ارزش تبدیل کنیم. خجسته مهر افسود، برنامه‌های جبرانی برای تولید گاز طراحی شده است که اگر اجرایی نشود، تا چند سال آینده به وارد کننده گاز تبدیل خواهیم شد. خجسته مهر افسود، تا به امروز حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادست پارس جنوبی انجام شده است و با احتساب فاز 11 و تکمیل فازهای 13، 14 و 22 تا 24 حدود 7.5 میلیارد دلار به سرمایه گذاری در منطقه اصلویه افزوده می شود. معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای افت تولید از پارس جنوبی سناریوی جبرانی داریم که اگر انجام ندهیم سال 1404 وارد کننده گاز خواهیم شد اضافه کرد، با طرح ضربتی افزایش تولید 10 میدان گازی مناطق نفت مرکزی ایران، طرح توسعه میدان گازی کیش و خط لوله انتقال گاز، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و طرح‌های توسعه میدان‌های گازی فرزاد الف و ب در مجموع 366 میلیون متر مکعب در روز به تولید گاز کشور افزوده می‌شود که به 54 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ساعت 19:05 است. دعوت میکنم همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه روی خط اقتصادی که دارید میشنوید در غیاب همکار خوبم جناب آقای خیرخواه در خدمتتون هستم. اگر ایشون به برنامه ملحق بشن حتما در خدمتشون خواهیم بود. با توجه به راهبندان‌های شدیدی که این روزها در تهران شاهد هستیم، امیدواریم که حضور ایشون رو در برنامه روی خط اقتصاد داشته باشیم. اجالتاً بنده نوشین تاجداری در خدمتتون هستم در این برنامه. آنچه امروز در روی خط اقتصاد سوم آبان ماه 1400 خواهید شنید: رشد صنعت کفش با ممنوعیت واردات، واکنش به بیانیه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، هشدار درباره سرعت کاهش نرخ باروری در ایران، بازگشت بیش از 800 واحد تولیدی راکت به چرخه تولید. و بررسی نوسانات بازارهای طلا و ارز. علیرضا جباران رئیس اتحادیه کفاشان تبریز اعلام کرد صنعت کفش کشور با ممنوعیت واردات در 3 سال اخیر به اندازه 20 سال رشد کرد. علیرضا اژدرکش رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کفش و صنایع وابسته ایران هم گفت امروز صنعت کفش و صنایع وابسته کشور نزدیک به 200,000 اشتغال مستقیم و حدود 300,000 اشتغال غیر مستقیم در این صنعت ایجاد کرده، به ویژه در حوزه توزیع، و در حدود 7 استان این صنعت به طور کامل بومی شده. همراه هستیم با آقای علیرضا جباران رئیس اتحادیه کفاشان تبریز و نائب رئیس انجمن کفش تا در خصوص این خبر جزئیات بیشتری رو از ایشون جویا بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جباران.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای جباران، در خصوص وضعیت صنعت کفش در کشورمون در حال حاضر میفرمایید ما در کشور سالانه چه میزان کفش نیاز داریم و چقدر در کشور تولید میشه؟ آیا این تولیدات پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان هست؟
خدمت شما عرض کنم که اول من جباریان هستم.
عذرخواهی میکنم.
خدمت عرض کنم که سالانه حدود 200 میلیون جفت کفش در ایران تولید میشه که سالانه مصرف ما هم حدود 1.8 میلیون جفت است.
بله.
هستش.
بله.
نزدیک به 150 میلیون دلار ما صادرات کفش داریم به کشورهای منطقه، به خصوص افغانستان و عراق و کشورهای همسایه‌مون. خدمت عرض کنم حدود 200,000 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و بیش از 300,000 نفر به صورت غیر مستقیم برای این صنعت کار میکنن.
آقای علی، آقای جباریان، من یک بار دیگه فامیل شما رو اصلاح میکنم. آقای علیرضا جباریان، رئیس اتحادیه کفاشان تبریز و نایب رئیس انجمن کفش با ما همراه هستن. آقای جباریان بفرمایید که بازاری که در اطراف ما هست، در پیرامون کشور ما هست برای کفش، چه میزان توانمندی، چه میزان ظرفیت داره که ما میتونیم برای این ظرفیت اقدام بکنیم و در راستای اون تولیداتمون رو افزایش بدیم؟
ببینید، دور اطراف کشورهای ما به غیر از کشور ترکیه که رقیب اصلی تولید کفش ایران هستش و یک کمی هم که کشور پاکستان، بقیه از کشورهای منطقه همه مصرف کننده هستند. یعنی تولید آنچنانی در این کشورها زیاد موجود نیست. در آذربایجان و ارمنستان و روسیه تولید هر خیلی خیلی کم هستش. ما بازار خوبی در اطراف منطقه مثل ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و خود پاکستان هم الان دو سه سال اخیر داریم صادرات انجام میدیم. در حالی خود پاکستان خودش تولید کننده کفش هستش. عراق یک بازار بسیار خوبی است واسه بازار ایران، امارات متحده عربی، عمان، قطر نیز ما صادرات داریم. ولی نیاز هست ما اگر بتونیم بیش از 500 میلیون جفت هم کفش تولید کنیم، میتونیم بازارهای منطقه خودمون رو تو دستمون بگیریم. ولی این نیاز هستش که ما ماشین‌آلات بهروز جهانی و مواد اولیه مرغوب و متنوع در دستمون باشه، ما میتونیم تا 500 میلیون جفت کفش هم ما تولید و صادرات هم انجام بدیم.
خب در راستای تأمین این تجهیزات و همینطور تأمین مواد اولیه چه اقداماتی شده آقای جباریان؟
خدمت راست کنم، با توجه به تحریم های ظالمانه که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته، ما یک کمی دستمون کوتاه شد از ماشین‌آلات بروز جهانی. افزایش قیمت ارز باعث شده که ما نتونیم این ماشین‌آلات رو وارد کنیم.
بله.
و نیازمند این هستیم که دولت جدید ما سریعا اولین نامه رو بعد از انتخاب آیت الله رئیسی نامه رو نوشت و خدمتشون و امیدواره که ایشون بتونن که حمایت عملی رو انجام بدن. آیت الله رئیسی وقتی اومده بودن در تبریز، عملا از بازار کفش تبریز
دیدن کردن
انجام دادن. بله. و قرار شد که حمایت عملی خودشون رو بعد از اینکه دولت تشکیل دادن انجام بدن و امیدواریم که ایشون بتونه به صورت عملیاتی برای کل کشوری ماشین‌آلات متنوع رو ما بتونیم به دست بیاریم.
یعنی به این ترتیب اگر که واردات مواد اولیه تسهیل بشه، احتمال زیادی وجود داره که تولید کنندگان کفش ما بتونن هم نیازهای داخل رو تأمین بکنن آقای جباریان، هم بله، نیازهای منطقه رو برای کفش.
بله. ببینید، ما با این ماشین‌آلات، با این مواد اولیه که در دست داریم، الحمدلله بعد از اینکه از سال 97، از خرداد سال 97 واردات کفش به صورت کامل و قانونی ممنوع شد،
بله،
سرعت پیشرفت تولید کنندگان ما به شدت افزایش یافته. شما قبل از سال 97 بتین‌های ما اکثر از کشورهای خارجی بود. ما نمیتونستیم رقابت آنچنانی با اونا داشته باشیم. یک فرهنگ غالبی در بین مردم ما هست که کفش خارجی یا جنس خارجی بهتر از جنس ایرانی هستش. بعد از اینکه این جنس خارجی دیگه از بازار جمع شد، تولید کنندگان ما رو آوردن به تولید کفش های با کیفیت و تنوع بسیار بالا.
بله.
الان به ویترین های مغازه ها که شما نگاه کنید، واقعا کفش های تولید میشه که در سطح اروپا میشه اینا رو عرضه کرد و خیلی کفش ها با تنوع مدل های بسیار بالایی داره تولید میشه در تمام شهرهای ایران.
بله.
الان این ماشین‌آلات جدید هم بیاد دست ما، ما از خیلی از کشورهای منطقه ما هنرش رو داریم در ایران.
بله.
و تخصصش هم داریم، میتونیم خیلی از بازارهای حتی بازارهای اروپا هم ما بشیم.
آقای جباریان، در زمینه برندسازی تا الان چه اقداماتی در صنعت کفش شده و برندسازی رو در این صنعت در چه جایگاهی میبینید؟
ببینید، ما تولیدی هایی که در داخل کشور داریم بالای 90% واحدهای کوچک و نزدیک به متوسط هستند. ما نزدیک 10% از واحدهای ما، تولید کفش ما، واحدهای بزرگ و صنعتی هستند. در بادهای کوچیک زیاد به آرندی و روی برند زیاد چیز نشده، عملیاتی نشده این کار. ولی خدمت عرض کنم که الان تو این دو سه سال اخیر شما در شهر هم نگاه کنید، برندهای چرمی و برندهای کفش داره ظهور پیدا میکنه، واسه خودشون مشتری‌های خیلی خوبی دارن پیدا میکنن، هم داخل کشور هم خارج از کشور. حالا من نمیخوام برند از اسم ببرم از برندها، ما الان چند تا برند داریم که در خارج از کشور فروشگاه هم دارن و کفش‌ها و محصولات چرمی رو دارن عرضه میکنن. یکی از پیشرفت‌هایی که الان در این زمینه در این دو سه سال اخیر ما تونستیم پیشرفت خوبی در زمینه کفش داشته باشیم، یکی دو تا کارخونه خوب چرمی در تبریز افتتاح شده با ماشین‌آلات بیروز.
بسیار
اینا تونست چرم‌های خیلی مرغوب و متنوع بالا، تنوع رنگ، تنوع جنس رو عرضه کنن به آره. این باعث شده رشد صنعت کفش جلو بیفته. کارخانه یکی از کارخانجات بزرگ زیره کفش خاورمیانه در تبریز افتتاح شده و با زیره‌های کفش با تنوع بسیار بالا، یعنی مد روز دنیا، سریعا در تبریز تولید میشه و عرضه میشه و این باعث میشه که روی مدل ها ما خیلی رشد خوبی داشته باشیم. یا در بعضی از مواد هایمون که ما در زمان تحریم مثلا مواد پلیورتان داریم که در زیره کفش مصرف میشه، 95%شون وارداتی بود. بعد از این تحریم ها شرکت های ما به خصوص شرکت های دانشجو بنیان ما اومدن وارد میدان شد و الان مثلا بزرگترین کارخانه پلیورتان زیره کفش در تبریز افتتاح شده به شرکت کامل دانش بنیان. خیلی از
یعنی در واقع این مواد اولیه داره به سمت بومی سازی پیش میره،
داره به سمت بومی سازی. ما اون زمان متوجه شدیم که تو تحریم ها دیگه دشمن کاملا هدف گذاری کرده، مواد زیره کفش ما شما نمیدادن، ما کاملا گفت کردیم اون زمان سال 97. ولی الان به هم الحمدلله تولیدات بسیار خوب با تنوع بالا داره رشد پیدا میکنه. اگه جلوی واردات کفش رو یک مدت دیگه هم اینا جلوشو بگیرن، دیگه برندها و تولیدات ما آنچنان خواهد بود که حتی کفش خارجی هم بازار بیاد، دیگه مردم زیاد تمایل نخواهند داشت که کفش خارجی بخرن.
بسیار خوب آقای جباریان، خوشحال شدیم که با ظرفیت‌ها و توانمندی صنعت کفش کشورمون آشنا شدیم، به ویژه بعد از اینکه ممنوعیت واردات اتفاق افتاده، و خوشحالیم از اینکه این خودباوری داره در تولید کنندگان کفش ایرانی اتفاق میفته. امیدواریم که مصرف کنندگان عزیز هم به استفاده از کفش های ایرانی بیشتر ترغیب بشن و فضا به سمتی بره که بازارهای هدف هم با تولیدات داخل کشور آشنا بشن و فضا فضای رقابتی باشه برای کفش ایرانی که همیشه خوش درخشیده و سابقه بسیار درخشانی برخوردار بوده. ممنون و متشکرم از شما آقای جباریان به خاطر همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد.
منم تشکر می‌کنم از رادیو اقتصاد که توجه ویژه به صنعت کفش و صنایع مختلف داره و از این تریبون از همه دستاندرکاران این برنامه خوب تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم از شما.
متشکرم، سلامت باشید.
خدا شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. راه‌های ارتباط با ما شماره پیامکی 30367 و شماره تلفن 2265-2525. خدمت شما عرض کنم که آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF درباره ایران رو سیاسی خونده و گفته که ایران با تمام توان از حقوق خودش دفاع میکنه و برای پیشرفت کشور معطل حضور در FATF و یا سازمانهای بین المللی نمیمونه. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF روز پنجشنبه 29 مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مونده. آقای جعفر قادری نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز اجوان عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای قادری. این اقدام در واقع اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در خصوص قرار دادن ایران در لیست سیاه خودش در واقع مبادرت کرده رو ناشی از چه روحیه و چه ویژگی میبینید؟
خب استحضار دارید که کشورهای مسلط در اقتصاد جهانی معمولاً هر جا که نتونن از ابزارهای سیاسی استفاده میکنن از ابزارهای اقتصادی استفاده میکنن و این گروه اقدام مالی FATF دقیقا یکی از گروه ها و سازوکارها و ساختارهایی که در اختیار کشورهای مسلط هست که از طریق این گروه به بهانه مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق و مثل این چنینی سعی میکنن کشورها رو تحت فشار قرار بدن و اجازه استفاده از ظرفیت‌های مالی بین‌المللی برای کشورها فراهم نکنن. خب من فکر می‌کنم که به هر حال نگاه کن شرایطی که ما تحریم هستیم و نمی‌تونیم از ظرفیت مالی نهادهای مالی بین‌المللی استفاده بکنیم.
بله.
عضویتمون در گروه اقدام مالی یا FATF خیلی شاید نتونه کمکی به حل معضلات و مشکلات ما بکنه. زمانی ما می‌تونیم از دقیقا با حضوریت در گروه اقدام مالی از ظرفیت نادای مالی به مالی استفاده میکنیم که تحریم ها برداشته بشه و بهانه های دیگری برای ایجاد فشار برای ما وجود نداشته باشه. برای این که اصلا توی شرایط فعلی خب این کشورها ما رو در
تحت فشار
خودشون قرار بدن و فشار به ما وارد بکنن خب طبیعی هستش. بله ما با تلاش اومدیم باشه که بهانه ندیم دست اینها و دقیقا حالا تا اونجا که امکان داشته باشه اون سازوکارهایی که میتونه بهانه زدایی بکنه رو دنبال بکنیم. ولی اون چیزی که میتونه مشکل ما رو صورت فعلی حل بکنیم
بله.
که ما از ظرفیت و توانمندی های داخلی اقتصاد رو میتونیم استفاده بکنیم. از ظرفیت
چه ظرفیت هایی آقای قادری میتونه به ما در این خصوص کمک بکنه؟
نگاه کنید ما ظرفیت تهاتر کالا با کشورهای همسایه کشورهای بلوک شرق به درستی استفاده نکردیم و همه توانمندی داخلی رو الان به کار نگرفتیم. ما اگر بیایم و دقیقا این دو گروه از کشورهای همسایه کشورهای بلوک شرق رو در اولویت کاریمون قرار بدیم و قبل از اونم بیایم توانمندی و ظرفیت داخلیمون رو بالفعل بکنیم، چون تو حوزه‌های مختلفی اگر نگاه بکنیم ما هنوز بخش خصوصی رو به صورت جدی و فعال وارد مسائل و موضوعات اقتصادی نکردیم. توی مسائل زیرساختی، توی مسائل صنعتی، توی بخش‌های معدن، بخش‌های صنایع غذایی و خیلی از حوزه‌هایی که ما ظرفیت داریم قید و بندها و محدودیت های وجود داره همه امکانات داخلی رو پای کار نیاورده. ما
بله.
در بحث سهولت فضای کسب و کار رو به صورت جدی دنبال نکردیم و الان موانع و محدودیت های وجود داره قید و بندهایی که الان داریم، شما الان فرض کنی که یه سرمایه گذاری میخواد به اصطلاح چه سرمایه رو از خارج بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه، خب همه بانک ها که در واقع امکان نقل و انتقال رو برای ما محدود کرده.
درست.
خب ما باید سریعتر این امکان و این فرصت رو فراهم کنه که این چنین سرمایه‌گذارانی بتونن از طریق واردات کالا، از طریق نقل و انتقال پول، از طریق صرافی‌های معتبر که در سیستم بانکی تعریف شده هستن هم بتونن منابعشون رو وارد کشور بکنن.
یعنی در واقع می‌فرمایید که شرایط رو ما طوری مهیا بکنیم که سرمایه‌گذاران بتونن در بستری امن و راحت سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن.
بله بله. یا الان نگاه کنید ما برای صدور سابرین گارانتی، بانک گارانتی، کورپوریت گارانتی و سایر به صورت تضامنی که میتونه کمک بکنه که بخش غیر دولتی ما در کنار بخش دولتی بتونه از ظرفیت شرکت ها در کنار نهادهای مالی بین‌المللی استفاده بکنه، هنوز از این امکانات استفاده نکردیم و ما فقط به صورت این تضامین دولتی و بانکی و نمیدونم شرکتی رو فقط برای بخش دولتی قائل هستیم. بخش دولتی ما هم که تحریم است. وقتی که بخش غیر دولتی ما میتونه تضامین کافی رو در داخل کشور فراهم کنه، چه اشکال داره که دقیقاً ما بتونیم تضامین دولتی و تضامین بانکی و شرکتی رو برای بخش غیر دولتی فراهم کنیم که اینا بتونن از ظرفیت نهادهای غیر مالی هم استفاده بکنن. صاحبان فناوری تکنولوژی و ماشین‌آلات به حاضر ماشین‌آلات و فناوری و تکنولوژی به ما بدن و یک تضمین دولتی میخوان، تضمین بانکی میخوان، تضمین شرکتی میخوان. اینا میتونن طرف معامله و مبادله با بخش غیر دولتی ما باشن، یا در حقیقت به صلاح الان سازوکارهایی که ما بتونیم منابع بخشای غیر دولتی رو بیاریم توی زیر ساختا و سود قابل قبول و تضمین شده رو برایشون داشته باشیم، یا سایر ابزارهایی که میتونه کمک بکنه که دقیقا سرمایه ها بیاد به صورت تضمینی توی بازار سرمایه کف سودی رو براشون تضمین کنه. اوراق سهام طبعی رو که میتونه کف سودی رو تضمین بکنه و منابع رو بیاره توی بخش های زیر ساختی، توی بخش های تولیدی و امکان استفاده دولت رو فراهم کنه، یا بحث سپرده‌گذاری ارزی که میتونه در قصد سپرده های ارزی ایرانیان خارج از کشور رو وارد کشور بکنه. اینا همه موضوعات و مسائلی است که متأسفانه توی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، ولی ما توی این شرایط تحریم ها باید این ابزارها و این حداقل فرصت هایی که برامون فراهم هست رو فعال بکنیم تا این حداقل ها کمک بکنه فضای بازی رو برای ما وجود بیاره و بتونه اقتصاد ما رو یه مقدار تکون بده و ظرفیت ها رو بلفل بکنه که فشارهای بین‌المللی کمتر محاصر باشه. اگر این امکانات و فرصت ها در داخل کشور دنبال بکنیم، به نظر میرسه که فشارهای خارجی هم کمتر تاثیرگذار میشه و اونا هم کوتاه میان و دیگه این فشارها رو متوجه کشور نمیکنه. شما الان با همین ورودمون به سازمان شانگهای و ارتباطاتی که با کشور و جهتگیری هایی که اومدیم تصدیق کردیم به سمت بلوک شرق، ببینیم که دیگه الان خود غربی هم اعلام کرده که مثل گذشته برجام خیلی نمیتونه به اصطلاح متقاضی ایران باشه و در حقیقت به اصطلاح مثل گذشته قدرت مناظر و قدرت عمل برای فشار آوردن به ما نداره. توی بحث داخلی هم به همین شکل، هر چقدر ما بتونیم ظرفیت ها رو بالفعل بکنیم و بهتر از این سازوکارا و از امکان داخلی استفاده بکنیم، فشار خارجی هم کمتر میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای قادری با توضیحات خوبی که دادید و به ویژه اشاره‌ای که داشتید به تناقضی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی و مجامع بین المللی ما در خصوص در واقع مبادلات اقتصادی کشورمون باهاش مواجه هستیم و راهکارهایی که بسیار متنوع بود و بهش اشاره کردید که میتونه مورد توجه باشه در خصوص اینکه ما بتونیم از کشور خودمون با تمام توان دفاع بکنیم و حضور کشورمون رو در مجامع بین المللی پررنگ بکنیم، به ویژه در زمینه مبادلات و معادلات اقتصادی. از شما تشکر میکنم آقای قادری.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه هستید با برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد و راه‌های ارتباط با ما شماره پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیارتون هست که خوشحال میشیم از این راه نظرهای شما رو در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه بدونیم. شنونده عزیزی به شماره 0916-728-69 در خصوص موضوع رشد صنعت کفش با ممنوعیت واردات برای ما پیامک دادن، گفتن که و در واقع از تولید کنندگان عزیزمون پرسیدن که آیا علاوه بر سلیقه‌یابی به روزسازی هم انجام میدین سامانه هم دارید برای تولید کفش از شناسنامه یا دفترچه کفش استفاده می کنید؟ چقدر اهمیت می دید به متناسب سازی قیمت با حفظ کیفیت؟ و باز هم این موضوع رو خاطر نشان کردن که گفتن کفش های چرمی ما از قیمت بالایی